تاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز، با سلام و شب بخیر. من نسرین محمود عزیزی، برنامه امشب رادیو آشنا اول دسامبر سال 2020 میلادی را میزبان هستم. امید همه به سلامت باشید. گروگان های غیر نظامی در میدان وردک رها گردیدند و منشی عمومی ناتو گفته است که آن سازمان در صورت خروج و یا حضور در افغانستان باید بها بپردازد. اما تحلیلگران چه میگویند؟ برای آگاهی از این رویدادها رادیو آشنا را دنبال نمایید. ابتدا مشروع اخبار را همکارم قدیر مشرف پیشکشتان می دارد.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. وزیر خارجه آلمان می گوید که روند سال در افغانستان نباید با خروج پیش از وقت نیروهای نظامی به خطر بیفتد. هایکو ماس می افزاید که به همین دلیل آلمان اعلامیه های ایالات متحده را در چند هفته اخیر با احتیاط پاسخ داده و نمی دانست که چه عواقبی بر طالبان خواهد داشت.
oder eben nicht und deshalb wird es für uns außerordentlich wichtig sein diesen Friedensprozess zu begleiten.
به همین دلیل حفاظت از روند صلح از نظر سیاست امنیتی نیز برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است. و همین دلیل است که ما به حضور نظامی بین المللی در افغانستان نیاز داریم. اما بله، ماموریت ما باید پایان یابد و این هدف ماست تا مذاکرات صلح موفقانه خاتمه یابد و افغانستان را دوباره به دست مردم آن کشور بسپاریم.
هایکو ماس ابراز اطمینان کرد که با توجه به انکشافات اخیر در ایالات متحده و واشنگتن در آغاز روند انتقال قدرت، این مهم به گونه ای سازماندهی خواهد شد که هیچ گونه پیامد بین المللی وجود نداشته باشد که در نهایت منجر به تحولات نامطلوب از نظر سیاست امنیتی شود. حکومت افغانستان میگوید امتیازات را برای گفتگوهای صلح به جانب طالبان داده که در جهان هیچ حکومت آماده پرداخت آن به هیچ گروهی نیست. وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در امور روابط عامه و استراتژیک روز سه‌شنبه اول دسامبر در صفحه توییترش نوشته است که مذاکرات را متوقف نکردند، برخلاف امتیازات را قائل شدند که هیچ حکومت به گروه نمی‌دهد که حتی آماده نیست جمهوری اسلامی افغانستان را من حیث یک حکومت بپذیرد، گروهی که به گفته آقای عمر برای کسب امتیازات بیشتر بر کشتن مردم اتکا دارد و فکر می‌کند که خشونت و ترور به نفع آنها تمام می‌شود. این اظهارات مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان پس از نشر گزارش نیویورک تایمز بیان می شود که در آن آقای غنی و افراد نزدیک به وی مانع در برابر گفتگوهای صلح گفته شدند. نیویورک تایمز گفته است که بنبست گفتگوهای بین المللی در همین ماه شکست، خبری که ارگ هنوز آن را تایید نکرده است. ایالات متحده از تحریم شرکت ملی واردات و صادرات الکترونیکی چین به دلیل حمایت از تلاش‌های حکومت مادورو در ونزوئلا که واشنگتن آن را نامشروع می‌خواند خبر داده است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرده که این اقدامات شامل محدود کردن خدمات اینترنتی و اقدام به نظارت دیجیتال علیه مخالفان سیاسی رژیم مادورو است. در اعلامیه آمده است که این شرکت به نهادهای رژیم مادورو نرم افزار، آموزش و تخصص فنی ارائه کرده است. ایالات متحده و حدود 60 کشور دیگر جهان حکومت نیکولاس مادورو را در ونزوئلا نامشروع می‌دانند و خوان گوایدو رئیس جمهور موقت آن کشور را به رسمیت می‌شناسند. ادامه خبرها منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. امروز اول ماه دسامبر مصادف است با روز جهانی مبارزه با ایدز در جهان. سازمان‌های بین‌المللی در سرتاسر جهان نیاز برای حمایت از افرادی را که با ویروس HIV مصابند و با آن زندگی می‌کنند، افرادی را که تازه مصاب می‌شوند، مرگ و میر ناشی از ایدز و آنانی که جان خود را به خاطر ابتلا به این ویروس از دست دادند، برجسته ساختند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
برنامه یادهانی از روز مبارزه با ایدز در میان شیوع همه‌گیر ویروس کرونا برگزار می شود. ویروسی که به گفته دفتر مبارزه با ایدز سازمان ملل متحد دسترسی افراد مصاب با ویروس HIV را به مراقبت های صحی و سایر خدمات دشوار ساخته و همچنان موضوع نابرابری و شرم از افشای مرض را برجسته می سازد. این نهاد ملل متحد از حکومات می خواهد تا سرمایه گذاری و فعالیت ها در برابر ویروس HIV و سایر همگیری ها را افزایش داده بهبود بخشند. اداره مبارزه با ایدز سازمان ملل متحد می گوید که اگر سهولت های بهتر صحی و اجتماعی فراهم می بود، جهان بهتر قادر می بود شیوع ویروس کرونا را بطی سازد. سازمان ملل متحد گفته است که گراف ها نشان می دهد که حدود 123,000 تا 193,000 واقعات جدید ویروس HIV و بین 69,000 تا 148,000 مرگ این ویروس به خاطر نحوه پاسخگویی به همگیری ویروس کرونا ثبت شود.
و باز هم در مورد ایدز، پژوهشگران ابراز امیدواری میکنند که دوای جدید کابوتیگراویر تغییر عمده ای را در تداوی ویروس HIV ایجاد کند. این دوا توسط شبکه آزمایشات پیشگیرانه HIV و انستیتوت صحت باربری و HIV در پانتون ویت واترسن آزمایش شده است. نتایج تا کنون نشان می‌دهد که دوای کابوتیگراویر تا 89% در جلوگیری از مصابیت HIV در مقایسه با دواهای مورد استفاده گذشته مؤثر بوده است. این دوا که زرقی می باشد در 8 هفته تنها یک بار ایجاب می کند برای جلوگیری از خطر ابتلای تازه به ویروس HIV تطبیق شود. این ادویه بیشتر به ویژه در بین زنان که با بلندترین خطر ابتلا به ویروس HIV قرار دارند موفق بوده است. سازمان جهانی صحت روز سه‌شنبه یک مبلغ بی‌پیشینه 35 میلیارد دلار را برای فراهم آوری حمایت‌های بشری نجات دهنده زندگی 160 میلیون نفر در سال 2021 میلادی پیشنهاد کرد. این در حالی است که رکود اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا میلیون‌ها انسان را در سرتاسر جهان در گودال فقر فرو برده است. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در یک بیانیه ثبت شده ویدیویی گفت که درگیری‌ها، تغییر اقلیم و کووید 19 چالش‌های بزرگتر بشری را ایجاد کرده که از زمان جنگ دوم جهانی به این سو پیش نبوده است. آقای گوترش از تمویل کنندگان خواست تا در تاریک‌ترین ساعات زمان به افرادی که بیشتر در معرض خطرند کمک کنند. سازمان ملل متحد میگوید که نیاز اصلی حتی بیشتر از این است و حدود 235 میلیون انسان که یک نفر در هر 33 تن را در کره زمین تشکیل میدهد با کمک و حراست نیاز دارند. این مهم یک افزایش 40% را در سال 2020 میلادی نشان میدهد. و سازمان عفو بین‌المللی از شورای امنیت ملل متحد میخواهد تا تحریم‌های سلاح خود را بر سودان جنوبی تمدید کند. این سازمان میگوید که خشونت، قساوت و جنایات جنگی علیه غیر نظامیان در جریان سال روانی میلادی علی‌رغم آتش بس و تشکیل یک حکومت وحدت در ماه فوریه 4 برابر شده است. شورای امنیت ملل متحد در ماه می سال 2018 میلادی نخست تحریم‌های تسلیحاتی را بر سودان جنوبی وضع کرد که یک سال پس از آن و یک بار دیگر در ماه می سال 2020 تجدید شد. براین کاستنر، مشاور ارشد و تحقیق کننده امور تسلیحاتی سازمان عفو بین‌المللی گفت که تحریم‌ها به خاطر نیاز است که نیروهای حکومت سودان جنوبی از آن سلاح‌ها مسئولانه استفاده نکرده و اکثراً آن افراد خود مرتکب قساوت و جنایت می‌شوند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خب دوست عزیز، در بعد از خبرها توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان آغاز می کنیم. شماری از تحلیلگران سیاسی و نظامی در افغانستان در عکس‌العمل و اظهارات منشی عمومی ناتو میگویند که خروج نظامی غیر مسئولانه از حضور در آن کشور پرهزینه‌تر خواهد بود. منشی عمومی ناتو گفته است که آن سازمان در صورت خروج و یا حضور در افغانستان باید بها بپردازد. خبرنگار ما سمسام سیرت چنین گزارش می‌دهد.
ینس استلتنبرگ، منشی عمومی ناتو، ناوقت دوشنبه در آستانه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان گفت که در تماس تلفنی با جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا، بر اهمیت قضیه افغانستان و مشکلات سد راه ناتو و متحدان آن اشاره کرده است. او با تاکید گفت که بهترین روش برای تامین ثبات در افغانستان آموزش و مشوره دهی به نظامیان افغان است. منشی عمومی ناتو گفت:
اگر تصمیم بگیریم که بمانیم برای آن بهای وجود دارد، اما اگر تصمیم بگیریم که برایم برای آن نیز بهای وجود خواهد داشت، بهای بودن. البته ادامه ماموریت نظامی در افغانستان به هزینه مالی و جانی آن است. بهای ترک کردن نیز خطر از دست رفتن دستاوردهای حاصل است.
آقای استلتنبرگ گفت که فرصت تاریخی برای تامین صلح در افغانستان ایجاد شده، اما او با تاکید بر استفاده از این فرصت آن را شکننده خواند. اسدالله ندیم تحلیلگر نظامی و سلیمان سباون تحلیلگر سیاسی در مورد این اظهارات منشی عمومی ناتو گفتند:
ماندن ناتو در افغانستان مصرف زیاد جانی و مالی دارد. برآمدنشان در حقیقت یک توان معنوی است برای ناتو به مسابقه یک شکست جهانی.
تاوانی بسیار کلان است برشان که قیمتش اینا ببردازه باید، چون افغانستان پس در سالای 2001 و دو میره، از دو وضعیتی از 2000 پیش میره، وقتی که حکومت نبود، وقتی که قانون اساسی نبود، با مو دوره های طالبا و جنگ های داخلی. اما در صورتی که اونا با افغانستان میمونه و صحبت های صلح اینجا نتیجه نمیته، ناکام میشه، چون شرط طالبان این است که امریکایی ها باید افغانستان برای و اینا نمیبره دیگه، در اون صورت صلح نمیشه. این یک قیمت دیگه است که اینا باید افغانستان بپردازن.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حدود دو هفته پیش دستور داد که 2000 نظامی آمریکایی تا 15 جنوری از افغانستان خارج شوند. در حال حاضر حدود 4500 نظامی آمریکایی در افغانستان حضور دارند. در پی این تصمیم آقای ترامپ، منشی عمومی ناتو گفت که این سازمان به مأموریت و پشتیبانی از نیروهای افغان ادامه می‌دهد تا به گفته وی از مبدل شدن افغانستان به خلافت تروریستی داعش جلوگیری شود. فکوری بهشتی، عضو کمیسیون روابط بین الملل مجلس نمایندگان افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا اظهارات منشی عمومی ناتو را دقیق خواند.
بدون اطمینان از حفظ دستاوردها، خروج ناتو از افغانستان خطرش خیلی بدتر از زمانی است که ناتو در افغانستان حضور پیدا کرد. بنابراین من هم معتقد هستم که ناتو با دولت افغانستان موافقتنامه استراتژیک دارد و ایالات متحده آمریکا با افغانستان هم موافقتنامه استراتژیک دارد و هم با افغانستان پیمان امنیتی. اینا در او وقت معاهدات حضورشان را تا 2024 تضمین کرده و اعلام کرده و تعهد کرده.
به گفته آقای بهشتی، بر بنیاد این توافقات امنیتی و استراتژیک، ناتو و ایالات متحده در صورت خروج از افغانستان و یا ایجاد تغییر در تعهداتشان باید 2 سال قبل دولت افغانستان را آگاه بسازند. از سوی دیگر این عضو پارلمان تاکید کرد که منافع ناتو، ایالات متحده و کشورهای حامی افغانستان در حضور در این کشور و ادامه پشتیبانی از آن است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
حکومت افغانستان میگوید امتیازات را برای گفتگوهای صلح به جانب طالبان داده است که در جهان هیچ حکومت آماده پرداخت به آن به هیچ گروه نیست. ولی مذاکرات صلح هنوز هم در دوحه کدام پیشرفت قابل ملاحظه نداشته است. برای بررسی و تحلیل عوامل بنبست مذاکرات صلح افغانستان، همکار ما لیلی محبیب عظیمی مصاحبه با دکتر محمد داوود قیومی انجام داده است که اینک پیشکشتان میگردد.
از آنجایی که شما میدانین رفتار و عمل گروه طالبان نشان میده که رغبت به صلح نشان ندادن، چی نوع میکانیزم باید از سوی دولت و جامعه جهانی در رأس ایالات متحده پیش گرفته شود تا بر اساس از او ضرورت و نیاز مبرم صلح برای این گروه اولویت پیدا کنه؟
برام خداوند سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. میشه چند منظر به این سوال پاسخ ارائه کرد؟ یک بحثی که خیلی رابطه میگره با دورنمای سال، بستگی به ثبات سیاسی افغانستان داره، بستگی به مدیریت و رهبری شورای عالی مساله افغانستان داره که اونا چگونه از وضعیتی به وجود آمده در مسیر پیشرفت سال استفاده میکنه. بدون شک همه طوری که شما هم اشاره کردین، ما اخیر همچه مشخص از طالبا ارائه نشد، خشونت ها در افغانستان باید کاهش پیدا میکرد، ختم میشد. چرا از یک طرف حضور در میدان جنگ و طرف دیگه بحث مذاکره یک نوع تناقض آشکاری از طالبا را آنچه را که میگویند و صلح باور دارند نشان میده. هم رفته تا هنوز چیزی را ما عملا در تغییر سیاست طالبا، تغییر استراتژی طالبا ندیدیم که خوشبین باشه. بنابراین ما فکر میکنم که دولت افغانستان باید روش و میکانیزم رو کردی منازعه بسطی ما سر حل منازعه و حل منازعه قدرت با طالبا تغییر بده. برداشت من است که چیزی به نام مذاکرات بین افغانی یا دیالوگ بین افغانی که بیشتر از 2 ماه میشه بین طالبان و بین دولت افغانستان وجود داره، بسیار نتیجهش محدود بوده. امریکا است که مخصوصا دولت افغان در مورد یک کشور میانجی فکر بکنه. تصور ما است که این است که مذاکرات بین دو طرف امکانات پیشرفتش محدود است. صورتی حضور یک کشور میانجی بین دو طرف ممکن است یک مقدار پیشرفتی در بحث صلح وجود گیرد.
شما آگاهی دارین که سخنگوی هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه در توییتر خود نگاشته که هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف تنها در مورد 21 ماده طرز العمل مجالس مذاکرات با استثنای مقدمه آن در اصول به توافق رسیدند. به نظر شما در این مقدمه چیست که اختلاف بر سر آن وجود دارد و صلح را تثبیت نمی کند تا کنون؟
خب ما تصور میکنم هنوز موضوع جنجالی بین دو طرف با وجود که مقدار توافق اما طوری که شما اشاره کردین صورت گرفته، اما در مسئله توافق طالبان امریکا یک موضوع که تاکید شده شکل گیری یک حکومت موقت مخصوصا یک حکومت سرپرست هم تاکید میشه تا حدود زیادی در ارتباط به این مسئله حکومت افغانستان مخصوصا رئیس جمهور غنی همدان تمایل مثبت نداره. این سبب شده که هنوز هم مشکلاتی که بین دو طرف ایجاد شده با وجود توافق برخی از اعضای مذاکره کننده دولت افغانستان هنوز هم بنبست شکسته نشده است. ما باور می است که دیدگاه وسیع تر در نظر داشته باشیم. دولت افغانستان باید یک تصویر کلانتر در قسمت پروسه صلح ببینه. هنوز بحث اجندا باقی مانده. بهتر است که در چارچوب و در بحث طرز العمل و روش های مذاکره و توافق برستن. زیاد مهم نیست که حتی بحث موافقتنامه امریکا و طالبان هم بین مانیم بمنا قرار بگیره، بحث اساسی در اجندا مشخص میشه. ما به این باور هستم که حکومت افغانستان باید روی طرز العمل و توافق برستن. هدف محوری ختم جنگ است، هدف محوری پیدا کردن یک راه حل سیاسی است. بنابراین به خاطر هدف محوری که مردم افغانستان منتظر پیشرفت پروسه صلح هستن، پیشرفت مذاکره هستن، روی مسائل تکنیکی، روی مسائلی که زیاد کمک نمیکنه با آینده صلح، نباید دولت افغانستان نگرانی داشته باشه. در صورت توافق ممکن است بحث پیشرفت مذاکره خیلی زیاد امکاناتش وجود داشته باشه.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مقامات محلی میدان وردک تایید کردند که طالبان تمام گروگان های غیر نظامی را شب گذشته رها کردند. طالبان در مورد این گروگانگیری چیزی نگفتند، اما بعضی از گروگان ها و مقامات محلی میدان وردک جنگجویان طالب را عامل این گروگانگیری عنوان کردند. ظفر بامیانی گزارش می دهد.
یاسیر آریان با 38 غیر نظامی دیگر روز چهارشنبه گذشته در میدان وردک ربوده شدند. او که حدود یک هفته را در قید آدم ربایان سپری کرد، برادی آشنا صدای امریکا می گوید که در جای معین نگهداری نمی شدند، بلکه همواره در حال انتقال بودند. آقای آریان می افزاید که آنان به هدف رهایی 5 تن از همقطارانشان که در نزد قمندان علیپور زندانی است، مردم محل را ربوده بودند.
خشم داشتم در ابتدا. در من شما رفتیم داخل منبر، در اونجا کسی به نام تقی فروتن برای ما ایتو گفت که از ما بیادریم و یکی از اقاریزم گفت نزد جدف مقاومت نزد خوندان علیپور فعلا نسیده و شما رو ما با مو خاطر گروان میگنم در مو لحظم برای ما یه تعهد کرد که ما هیچ نواز برزید به شما نمیرسونیم، شما رو شکنجه نمی کنیم، از برزید ننشیم. نگه دیده شده که مردم تا 5 روز، 6 روز، 10 روز یا 1 سال تا هر وقت حل نشده گفت شما گروه بنید.
تمامی این گروگانان غیر نظامیان و باشندگان ولسوالی های حصه اول و دومی بهسود ولایت میدان وردک هستند. برخی از این گروگان ها می گویند که در مدت نزدیک به 1 هفته چشم هایشان بسته بود. مقام های محلی میدان وردک رهایی تمامی غیر نظامیان ربوده شده را در دره جلیز این ولایت تایید می کنند. محب الله شریفزی سخنگوی والی میدان وردک می گوید که این گروگانان با میانجیگری متنفذین و بزرگان محلی ولسوالی های جلریز و بهسود ولایت میدان وردک رها شدند.
کل
پلیس این ولایت میگوید که این افراد را هفته گذشته جنگجویان طالبان در مربوطات ولسوالی جلریز میدان وردک را بوده بودند. حاجی احمد جعفری، یکی از اعضای شورای ولایتی میدان وردک، نیز میگوید که این افراد نزدیک به یک هفته را در چنگ طالبان بودند. تاکنون طالبان در این باره به رسانه ها چیزی نگفتند. جلریز یکی از ولسوالی های ناامن ولایت میدان وردک است که در امتداد شاهراه نمبر 2 کابل بامیان واقع شده است. مقام های محلی میدان وردک میگویند که طالبان در ساحات مختلف این ولسوالی حضور گسترده دارند. حتی در برخی ساحات پایگاه های نظامی نیز دارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
باشندگان روستای دیهاجی در شمال غرب شهر غزنی به صدای امریکا میگویند که به ساعت 12:30 بعد از ظهر امروز سه شنبه تیاره های نیروهای هوایی در فضای روستایشان ظاهر گردیده و چندین محل را هدف قرار داده که از اثر آن شمار کشته و یا زخمی شدند. مقامات غزنی میگویند که هنوز روشن نیست که این رویداد در نتیجه انفجار ماین بوده و یا حمله هوایی. آصف حسینی گزارش میدهد.
باشنده های روستای دیهاجی ولسوالی خوجامری غزنی به صدای آمریکا میگویند که جنگ و درگیری در ساحه وجود نداشت و طالبان مسلح هم دیده نمیشد. اما دو هلیکوپتر چندین منزل مسکونی و بازار قریشان را از هوا هدف حمله قرار داده. آنان میگویند سه منزل مسکونی تخریب گردیده و مردم محل دنبال افراد هستند که ممکن زیر آوار گرمانده باشند. محمد دادلا و سلیمان سه باشنده این روستا میگویند
هلیکوپتر اومد در قریم و متاسفانه تمام جای بمبار کرد و در زمین دکانهای ما در گرفت، خود بازار قریه ما را مورد حمله قرار داد و بعضی خانه ها را که شما قبلا دیدید اونا را مسجد مدرسه ما را آماج قرار داد.
نه اینجا کدام طالب وجود داشت نه دیگر داشت. از دولت ببینی دشمن هست دیگر جاست ما انتقام از ملت میگیره. این تئوری در قضی میشه بمبارد چرا سر ما مونده اینجا.
این خانه ها را زده دو تا دکان ما را سوختنده با کلی تخریب شده دکان ها. چیز سرمایه از مسکینه که بوده هم رفته. تفلکای ما رفت. خانه ما را زد تخریب کرد سوخت. این چی حال است؟ این قماندان امنیه داد دل ما را میشنوه یا نه؟ ای والی غزنی یا می تو سر ملکی میزنی می تو؟
از سوی دیگر وحید الله جمعزاده سخنگوی والی غزنی میگوید که تا حالا روشن نیست که در این روستا حمله هوایی از سوی نیروهای افغانستان صورت گرفته است یا نه. و میگوید در این زمینه تحقیقات آغاز شده و در صورتی که از طرف نیروهای هوایی چنین حمله صورت گرفته باشد عاملین آن مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند.
تر اوسه پوری دا جوابت نده چه یدا کوم مین و کوم هواری بمباری بی خو موږ پلټنې روانې دي، کوشش کوو چې همدغه معلومات ترسره کړو. چی که چیرته داسې و چې امنیتي ځواکونو یا هوایي ځواکونو په دې کې ناغېړي کړې وه او داسې کړي وو هماغه کسان به صد مجازات سي، موږ پلټنې کوو چې معلومه کړو.
نماینده های مردم در شورای ولایتي غزنی میگویند که بارها در جریان حملات هوایی، توپخانهای، حملات انتحاری، ماینهای کنار جاده و درگیری های مسلحانه بین طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان افراد ملکی قربانی شدند. و باور این نماینده ها طرف های درگیر جنگ کمترین تلاش را برای حفظ جان غیر نظامیان در این ولایت به خرج داده است. حسن رضا یوسفی، عضو شورای ولایتی غزنی:
چه در ولسوالی های غزنی، چه در اکثریت مناطق ولسوالی ها و ولایات افغانستان دچار نقص قوانین جنگ شدن. طالبان مسلح در مسیر راهای مواصلاتی افراد ملکی را پایان کردن به عنوان افراد نظامی که اقرار نشده متاسفانه به شهادت رساندن. با همین شکل حکومت افغانستان هم در اکثریت از عملیات شبانگام و یا عملات هوایی خود دچار نقص شدند که افراد ملکی را تلفات گرفتند.
سوی دیگر سخنگویان پلیس و اردوی ملی از دفع حملات طالبان در ولسوالی قره‌باغ و مسیر شهرهای کابل قندهار خبر میدهند. به گفته آنان در این درگیری ها به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در طلوع نیوز، طلوع و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی افغانستان با توجه به شرایط کنونی آن کشور میگویند که برنامه‌هایی را برای رشد اقتصادی روی دست خواهند گرفت. این در حالی است که شیوع بیماری کرونا همه بخش‌ها به ویژه بخش اقتصادی را متاثر کرده است. خیرالله رسولی از کابل گزارش می‌دهد.
کریمه حامد فاریابی نامزد وزیر اقتصاد افغانستان روز سه‌شنبه هنگام تشریح برنامه‌هایش در مجلس نمایندگان گفت که تمامی فعالیت‌های دولتی و غیر دولتی مرتبط به شاخص‌های اقتصادی و ویژه پولشویی و قاچاق ارز از این کشور را در صورت برنده شدن ارزیابی خواهد کرد. همچنان نامزد وزیر اقتصاد گفت که فعالیت‌های مؤسسات غیر حکومتی را انسجام خواهد داد و سکتور خصوصی برای رشد اقتصادی افغانستان حمایت خواهد کرد. خانم فاریابی افزود که بر اساس ارزیابی وزارت اقتصاد سالانه بیش از $1 میلیارد صرف پروژه های توسعه حکومت و به همین میزان مؤسسات غیر حکومتی نیز در بخش چنین پروژه ها هزینه می کنند، اما این پروژه ها کمتر ارزیابی و نظارت شده و هزینه ها به هدر رفته است.
وزارت اقتصاد می تونه با بکارگیری شیوه های مدیریتی و نظارتی سالم، کارا و شفاف از چگونگی مصارف پروژه ها نظارت نموده و به موقع بر رهبری حکومت و شما نمایندگان مردم افغانستان معلومات لازم را ارائه بداره.
خانم فاریابی تاکید کرد که جلوی تطبیق پروژه های بی کیفیت را که سبب ضایع شدن منابع مالی می شود خواهد گرفت. بیلانس تجارت، تطبیق پروژه‌های بنیادی برای رشد اقتصادی زنان، مدرن‌سازی شیوه گزارشدهی فعالیت‌های مؤسسه‌های غیر دولتی، تحلیل و تحقیق‌های اقتصادی افغانستان، طرح‌های مبتکرانه اقتصادی و اشتغالزا از دیگر برنامه‌های دکتر فاریابی برای وزارت اقتصاد است. اما در بخش نظارت از پروژه‌ها قیس محمدی کارشناس اقتصادی گفت:
تطبیق پروژه‌های انکشافی قبلا هم در افغانستان نظارت صورت می‌گرفت و ادارات مختلف نظارت‌های خود انجام می‌دهند. مثلا وزارت مالیه نظارت می‌کنه، پارلمان نظارت می‌کنه، اداره تدارکات نظارت می‌کنه، ولی با وجود از او هم تمامی نظارت‌ها مفید ثابت نشدن و شفافیت هنوز هم زیر سوال است. ضمناً بر اندازه که ادارات نظارتگر زیاد شوه به مو اندازه زمینه فساد بیشتر فراهم میکنه.
همچنان اجمل احمدی نامزد ریاست بانک مرکزی افغانستان نیز گفت که با توجه به وضعیت اقتصادی ناشی از تأثیرات کووید 19 نیاز به پالیسی پولی در این کشور است. با گفته آقای احمدی پرداخت قرضه به بانک‌های خصوصی در بدل تکتانه، ایجاد ابزارهای جدید بهادار برای بانک‌ها و حمایت از سکتور بانکی شامل این پالیسی پولی است. نامزد ریاست بانک مرکزی افغانستان افزود که این کشور کمترین فیصدی قرض از عواید ناخالص ملی را دارد که به 3% میرسد، در حالی که در سایر کشورها این رقم حدود 50% است.
پول دارن در بانک ها و ما میتونیم قرض بدیم برای دکانهای ما که زیادتر تولید کنند، برای تاجرای ما که زیادتر صادر کنند، برای صنعتکار ما که یک فابریکه ایجاد کنند و برای سکتور ساختمان که بتونه خانه بسازن. در این چند سال آینده اطمینان برای شما میتونم که ما حمایت میکنیم که مقدار قرض افزایش بدیم.
رشد سکتور بانکداری اسلامی، نظارت از سکتور بانکی، تسهیلات در خدمات پولیتی در سراسر افغانستان، رشد سیستم پرداخت الکترونیکی، افزایش ذخایر بین المللی، مبارزه با پولشویی و فساد پولی از دیگر برنامه های نامزد ریاست بانک مرکزی افغانستان است. آگاهانه اقتصادی، فراهم شدن زمینه قرضه با مفاد کم و زمان طولانی را در رشد اقتصادی افغانستان مؤثر می دانند. این در حال است که بر اساس گزارش بانک جهانی شیوع کووید 19 سبب می شود که رشد اقتصادی این کشور در سال روان میلادی 5.5 تا 7.4% کاهش یابد. همچنان بانک جهانی هشدار می دهد که به دلیل کاهش عواید، بلند رفتن بهای مواد خوراکی و افزایش نیازمندی های اولیه خانواده های افغان، احتمال دارد که رقم افغان های زیر خط فقر از 55% در سال 2017 به 72% در سال روان میلادی افزایش یابد.
دوستان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا که تقدیم کردید. برنامه های صبحانی رادیو آشنا را که همه روزه از ساعت 5:30 تا 7 صبح به وقت کابل روی موج 185 FM پیشکش می گردد فراموش نفرمایید.